أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در رابطه با روای صحیحه اولای زراره که مزیل به این ذیل بود که ولکن تنقضه به یقین آخر، که این روایت صحیحه را شیخ انصاری رضوان الله علیه به لحاظ تنافی که بین صدر این صحیحه و ذیل اون قرار دارد فرمودن از استدلال به این صحیحه برای جریان اصل اطراف علم اجمالی نمی شود استفاده کرد، فلذا مقتضی برای جریان استصحاب اطراف علم اجمالی وجود ندارد، چون این صحیحه نهایت امر این است که مجمل می شود ذیل او، و اگرم مجمل نباشد موجب تقیید سایر مطلقات می شود، فاذن خصوص علم تفصیلی هست که نقض به واسطه او نمی شود، او را نقض کرد به واسطه شک. و اما در رابطه با به اصطلاح علم اجمالی دست ما از دلیل کوتاه می شود. این خلاصه کلامی بود که ایشان فرمودن. خب صاحب کفایه سه تا جواب دادن که اجوبه ایشان هم عمدتاً بر این محور بود که نهایت امر مفاد این صحیحه را با صحاح دیگر و روایات دیگری که در باب بود یکی می دانستن. بعد می فرمودن اطلاق اونها حاکم است و نتیجتاً علم اعم از علم اجمالی است و علم تفصیلی، فلذا نقض یقین چه اجمالی باشد چه تفصیلی باشد جایز نیست به شک. و هو المدعا، که در علم اجمالی هم نقض یقین به شک جایز نیست. پس در اطراف علم اجمالی اقتضاء جریان استصحاب وجود دارد، مقتضی برای جریان استصحاب به تعبیر ایشان اثباتن، یعنی اون دلیلی که برای اعتبار استصحاب هست، همون گونه که شامل علم تفصیلی می شود شامل علم اجمالی هم می شود. پس علم مطلقا چه تفصیلی باشد چه اجمالی باشد نقض او به شک جایز نیست. این خلاصه کلامی بود که تا اینجا بیان شد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رابطه با این ذیل روایت صحیحه اولا ادعا کردند که این ذیل که بل ولکنه تنقضه به یقین آخر در مقام بیان حکم تعبدی نیست، خلافاً لصاحب الکفایه در یکی از جوابهاشان. در یک جواب جنبه ارشادیت میارد، ولی در اون جواب دوم و سوم خیر. پس ایشان حمل میکند این ذیل را بر ارشادیت که جری بر طبق یقین لازم است، و نتیجتاً چون این معنا در صدر روایتم فهمیده می شود که سابقاً هم عرض کردیم بعید نیست که حتی صدر را هم حمل بر ارشاد کنیم. عقلم می گوید شما امر وثیق و مستحکم را نباید با تردید و احتمال رها کنید. اگر ارشاد باشد قهرن مفاد او تأکید است نسبت به همون چی که در صدر فهمیده می شود. خب اگر بنا شد که برای تأکید باشد اطلاق ندارد این ذیل که شما در نتیجه بگید که این لکنه تنقضه به یقین آخر اعم از این که به علم تفصیلی بخواید نقض کنید یا به علم اجمالی، پس به علم اجمالی هم می شود نقض یقین تفصیلی کرد. این فرض معنای این است که تأکید باشد. خب اگر تأکید باشد، تأکید معنای جدیدی رو نمیارد، زائد بر اون معنای مؤکد معنای دیگری در مقام تأکید وجود ندارد. پس این در واقع کأنه او تکرار اون اول می شود. یا برای تهدید باشه، خب اینجا که واضح است اطلاق نیست، اگه تأکید باشد دیگه در این ذیل اطلاقی وجود ندارد، همون مفاد صدر را دارد بیان می کند. هرچی که در مفاد صدر شما استفاده می کنید در ذیل هم همون است. و اما اگر برای تهدید باشد، یعنی حد بزند، خب بنابراین شما می توانید بگید همون جوری که در صدر روایت اطلاق وجود داشت در ذیلم همینطور، و نتیجه تهدید این بود که ما شکی را که حق نقض یقین به وسیله او را نداریم و منهی عن هست، خصوص شک محض است، نه شکی که همراه و مقارن باشد با علم اجمالی. خب بنابراین دیگه تهدید نتیجهش این می شود و در نتیجه باز اطلاق استفاده نمی شود. یا اگرم اطلاق باشد، مآل اطلاق به این می شود که شما باید خصوص شکی را نهی شدیم از نقض یقین به وسیله او، که شک شک محض باشد، یعنی اطراف علم اجمالی و مقرون به علم اجمالی نباشد. این خلاصه اون چیزی بود که بیان کردن. پس اگر تأکید باشد، معارضه‌ای بین صدر و ذیل نیست، کما اینکه اگر تهدید هم باشد باز معارضه نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه تهدید یعنی محدد تابع اون چیزی است که در ناحیه اون مطلق وجود دارد. اگر از نظر اطلاق به اصطلاح دائره اطلاق و تقیید، خب اگر شکی که مقرون به علم اجمالی شد در نتیجه تهدید، چنین شکی خارج می شود از دائره منطوق صدر. صدر که می گوید لا تنقض الیقین به شک، یعنی به شک محض. چرا؟ چون در ذیل گفتین اطلاق پیدا می شود بنابر تهدید. اگر اطلاق بود، بلک لکنه تنقضه به یقین آخر، تنقض اون یقین حادث را یا به یقین تفصیلی آخر یا به یقین اجمالی آخر، اطلاق محقق است، یعنی اخذ اطلاق اشکالی ندارد. و در نتیجه تنها چیزی که ما نهی شدیم از نقض یقین به وسیله او، چیزی نمیماند الا شک محض. شک محض. پس خب اگر اطلاق هم استفاده بشود، با صدر و ذیل با یکدیگر تنافی ندارند. چرا؟ برای خاطر اینکه این محدد که ذیل هست منافات با اون مطلقی که در صدر هست پیدا نمی کند، چون معارض اونیست، هیچ وقت مقید معارض ما متقید نیست. متقید صدر روایت می شود، ذیل مقید هست، مقید که معارض با متقید نیست. این خلاصه به اصطلاح اون چیزی است که دیده. حالا یک اشکالی در اینجا هست و اون اشکال این است که یقین اطراف علم اجمالی از دائره اعتبار خارج است. شما بنابر این فرض اخیر، اگر محدد باشد نه مؤکد، برای ذیل اطلاق قائل شدین و نتیجه این اطلاق این است که علم اجمالی هم به هر حال اعتبار دارد و نقض یقین به شک همون گونه که نسبت به علم تفصیلی جایز نیست، در علم اجمالی هم جایز نیست. خب اگر این اطلاق در ذیل ثابت شد، فاذن علم اجمالی او هم مانند علم تفصیلی معتبر خواهد بود. پس مقتضی برای جریان اصل اطراف علم اجمالی وجود دارد. حالا مانع هست یا نه کار ندارم، ولی مقتضی تمام است، کلام صاحب کفایه بنابراین صحیح خواهد بود. انما الاشکال این است که گفتن شما نمی توانید علم اجمالی را معتبر بدانید. مستشکل می خواد بگید که آقا علم اجمالی از اعتبار ساقط است. وقتی از اعتبار ساقط شد، پس لا تنقض الیقین به شک شامل علم اجمالی نمی شود. اگر شامل علم اجمالی نشد، کلام شیخ انصاری درست می شود که ما مقتضی برای جریان اصل در اطراف علم اجمالی نداریم. بیان اشکال که یک مقداری التفات لازم دارد این است که یقین اجمالی گرچه ناقضیت نسبت به هم یقین تفصیلی میتواند داشته باشد هم یقین اجمالی، چون لا تنقض یقین به شک ولکنه تنقضه به یقین آخر، اگر محدد باشد این لکنه اگر محدد باشد اطلاق دارد، یعنی تنقضه به یقین تفصیلی آخر یا تنقضه به یقین اجمالی آخر. خب پس یقین اجمالی قابلیت دارد که هر یک از دو یقین را، چه یقین اجمالی باشد چه یقین تفصیلی باشد، هر یک از این دوتا را نقض کند. این قابلیت را پیدا می کند. پس بنابراین اگر ناقضه، حالا اگر اینجا سه احتمال ذکر می کند مستشکل، هر سه را مردود می داند. می گد اگر بنا باشد این یقین اجمالی ناقض هر دو طرف علم باشد، یقین اجمالی نقض بکند هر دو طرف را، چون در علم اجمالی لااقل از این است که دو طرف دارد، این یقین بخواد ناقض هر دو طرف باشد با وجود این که ما یقین داریم که در یکی از این دو طرف متیقن ماست، ولیکن لااقل تعیین، یکی از دو طرف به هر حال، یعنی نجاست در یکی از دو طرف واقع شده است. یا مثلا فرض کنین در اون مثال دیگر که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر کرده بودند، علی حالن در جمیع موارد علم اجمالی یکی از دو طرف در واقع متعلق علم است، نه اینکه دو طرف متعلق علم باشد. اگر شما بگید علم اجمالی ناقض یقین به نسبت به دو طرف علم است، این خلاف مقتضای علم اجمالی است، چون معنای علم اجمالی این نیست که دو تا متعلق و دو تا معلوم دارد، یک معلوم دارد ولی مشخص نیست برای ما، دو تا معلوم ندارد. پس اگر دو تا معلوم بخواد دو طرف علم اجمالی نقض بشود، معناش این است که یعنی زائد بر اون مقداری که هست نقض بشود. خب ناقضیت علم اجمالی نسبت به تو طرف علم اجمالی خلاف مقتضای خود علم اجمالی است. علم اجمالی که میگین، چون اگر بنا باشد دو طرف نقض بشد، معناش که هر دو معلوم به تفصیلن، با حالی که ما دو تا معلوم نداریم، یک معلوم بیشتر نداریم. پس این که بخواد به دو طرفش نقض صدق بکند و ناقضیتش نسبت به دو طرف باشد، این خلاف مقتضای خود علم اجمالی است، چون در علم اجمالی معناش این است که یکی از دو طرف معلوم است، طرف دیگرش معلوم نیست. چون این علم به هر دو طرف، به خلاف هر دو طرف تعلق نگرفته است. ما علم داریم یکی از دو طرف طاهر است، علم داریم یکی از این دو طرف متنجس است، نه اینکه هر دو طرف متنجس باشد. پس اگر تعلق نگرفته باشد به هر دو و در این حال ناقض هر دو بشود، معناش این است که نقض یقین به شک کردید. معناش اینه که نقض یقین به شک کردید، برای خاطر اینکه یک طرفش علمه، طرف دیگرش چی است؟ معلوم نیست، یعنی مشکوکه. پس اون طرف دیگرش که در واقع غیر معلوم هست، اون طرف در واقع نقض شده است یقین به وسیله شک. یقین سابق ما فرض کنید طهارت هر دو بوده است، الان یقین پیدا کردیم به نجاست احد العنائین. اگر بگیم استصحاب طهارت بکنیم در هر دو به واسطه این علم اجمالی که داریم، اینجا علم اجمالی بگیم که در اطراف او هم استصحاب جاری باشد، معناش این است که در چون علم به یکی از اینا، ما یقین داریم که یکیش به طهارت باقی است، یکی دیگرش به طهارت باقی نیست، اون یکی که به طهارتش باقی است بنابراین ما در اینجا نقض یقین به شک نکردیم. اگه بخوایم رفعیت کنیم، نقض یقین به یقین می شود. یکیش متنجس شده، یکی دیگهش متنجس نیست. اونی که واقعا متنجس است، دست به او نقض یقین به یقین شده است. اون یکی دیگهش که واقعا متنجس نیست و فقط به خاطر اینکه علم اجمالی است طرف قرار گرفته است، اونجا هم ما بخوایم به اصطلاح رفعیت کنیم از نجاست، معناش این است که نفعیت کنیم از طهارت، معناش این است که ما نقض یقین به طهارت کردیم به واسطه شک. پس در اونی که معلوم و نجاسه است، اگر رفع ید از طهارت کنیم نقض یقین به یقین کردیم. ولی در اونی که معلوم و نجاسه نیست به حسب واقع و به حمل شایع، اون یکی را ما رفع ید از طهارت کردنمان به واسطه شک است، یعنی واسطه غیر یقینه. در این فرض که ما در حقیقت از یقین به طهارتمان در هر دو طرف رفعیت کرده باشیم، که خلاف مقتضای علم اجمالی است، اگه در هر دو طرف رفعیت کنیم از طهارت سابقه، معناش این است که نسبت به یکی از دو طرف نقض یقین به یقین شده و ملاله تعیین است، نسبت به دیگری نقض یقین قطعا به شک شده است، چون دو تایش که معلوم نبوده، یکیش معلوم و نجاسه بوده. با مثال عرض میکنم که واضح میشه. خب این یک احتمال. پس این احتمال مردود است، چون اولا خلاف مقتضای علم اجمالی است. معنای علم اجمالی این است که ما نسبت به یکیش در واقع یقین به نجاست است، اما نمیدانیم، نه اینکه چون نمیدانیم دو تا شده باشد. از وحدت متعلق علم تجاوز نمی کند علم اجمالی که بشود متعلقش دوتا. اگه متعلقش دوتا بشود، معناش که هر دو طرف برای ما معلوم به تفصیل است. وقتی میگید علم اجمالی، یعنی یک دانش معلوم است که نجاست درش واقع شده است، اما ما نمیدونیم بالخصوص که کدوم یکی از این دوتا است. حالا اینجا سه صورت دارد. یک صورت این است که شما رفعیت کنید از یقین سابق به نسبه به دو طرف این علم اجمالی. خب یک طرفش چون معلوم بل اجمال است، بر اساس اینکه اقتضاءً دلیل اعتبار شامل اطراف علم اجمالی هم بشود، اینجا نقض یقین، یقین تفصیلی به یقین اجمالی شده است. این اشکال ندارد، میگیم لکن نو تنقضو اطلاق داشته باشد، اینجا را بگیرد و اشکالی نداشته باشد. ولی اون طرف دوم هم فرض این است که شما رفعیت کردید از یقین سابق، یعنی در اون طرف دوم هم حکم کردیم به نجاست او. اینجا نقض یقین به شک کردی یا نقض یقین به یقین؟ اون طرف دوم که به اصل واقع متعلق علم علم ما نیست، اون طرف قطعا یقین دیگه نیست. رفع ید از یقین به طهارت کردین به واسه احتمال نجاستی که در این طرف است، پس نقض یقین به شک شده. خوب التفات بمید. این یک صورت. صورت دوم این است که در اینجا احد الیقینین معینن، یعنی احد الطرفین علم اجمالی معین، مثلا احد الیقینین. خب دو تا یقینه، چون این دو تا ظرف هر دوش متیقن و طهاره بوده است. احد الیقینین بالخصوص و معینن نقض بشود. میگم آقا دو تاییش به علم تفصیلی ابتداعا معلوم و طهاره بودن، خب بعد علم اجمالی پیدا کردیم به این که نجاست در یک از عناین واقع شده. شما یکی بالخصوص از این دو طرف را ناقض اون یقین سابق بدانید، یعنی بگید آقا این علم اجمالی ما موجب شده است که مثلا ظرف سفید که قبلا معلوم و طهاره بود رفعیت از طهارت او بشود، بگیم این متنجس شده. اما اون ظرف سیاه نسبت به او کاری نگیرید، یعنی نه حکم بکنید به بقای طهارتش، نه حکم بکنید به تنجس او. اینجا این ترجیح بلا مرجح هست. چرا گفتید این ظرف؟ عکسش هم میتوانید بگید. چرا؟ چون خصوصیت که معین نبود برای شما معنای علم اجمالی هست. پس بازم چون خصوصیت معلوم نیست، مرجع این حرفم، چون نمیدانستین که حتما کاسه سفید نجاست درش واقع شده، مرجع این حرفم باز نقض یقین به شک است به لحاظ خصوصیت، چون خصوصیت در هر دو مشکوکه. میگید آقا اون معلوم بالاجمال شما این ظرف است، میگیم نمیدانم. اون ظرف دوم است، نمیدانم، چون معنای شک اون تساوی طرفین نیست. معنای شک این عدم العلم خصوص. ما درست است میدانیم یک به اصطلاح نجاستی در یکی از این دو ظرف واقع شده است، اما طبیعی نجاست به نحو قدر مشترک که شاید در این باشه شاید تا همین حد برای شما معلوم است. ولیکن اونی که به حسب واقع هست، یا باید این نجاستی که قطعا واقع شده یا در این ظرف باشد یا در این ظرف دوم. خصوصیت رو که نمیدانید، علم شما تا همین حد آمده، بیشتر از این نیست. یعنی علم شما به اون معنای جامع، که معنای جامع یک امر ذهنی است، جامع به ما و جامعون در خارج وجود ندارد، در خارج متشخصا وجود پیدا کرده است. خب پس شما تشخص رو نمیدانید. اگر بنا باشد بگید که ما نقض یقین به طهارت سابق را به نسبه به ظرف سفید میکنیم، میگیم نه این متنجس است، این را اگر گفتین میگیم نقض یقین به شک کردید در اینجا. حتی نسبت چرا؟ برای خاطر اینکه این خصوصیتی که ظرف سفید متنجس شده باشد رو که شما نمیدانستین، پس رفعیت از طهارت متیقنه سابق کردید به واسطه شک در اینکه نجاست در این واقع است. دومی بالخصوص هم باشد همینجوره. پس بنابراین هر یک از دو طرف اگر بخواید بگید بالخصوص در اون نقض یقین سابق کنیم، نقض یقین در هر کدوم بالخصوص، چه ظرف سفید باشه چه ظرف سیاه یا یمین و یسار، هر کدوم از اینا باشد بالخصوص، نقض یقین به شک درش شده است. و حال اینکه ما منهی بودیم از نقض یقین به شک. اینم فرض دوم. فرض سوم این است که بگید آقا نقض یقین در اینجا که علم اجمالی داریم، نگوییم که ما از اون طهارت به دو طرف رفعیت کنیم که نقض یقین در یک طرفش به شک بود، یا از یکی بالخصوص که هر کدومش باشد باز نقض یقین به شک است. میگیم نه، نقض یقین میکنیم، یقین به طهارت اون دو ظرف به اصطلاح به علم اجمالی به نسبه به فرد مردد تعیین نمیگیم هر دو طرف، نمیگیم یک طرف بالخصوص. اگر گفتیم هر دو طرف رفعیت کنیم، اشکالش چی بود؟ این که در یک طرف نقض یقین به یقینه، ولی در طرف دیگرش نقض یقین به شک است. در عهد حمای بالخصوص هر کدومش باشد نقض یقین به شکه. در عهد حمای مرددن چطور هست؟ ما بیشتر از حد علم اجمالی نمیگیم و از اون طرف خصوصیت هم تعیین نمی کنیم. میگیم فرد مردد وجود خارجی ندارد. فرد مردد مفهوم ذهنی دارد، ولی فرد مردد در خارج چن تردید در خارج معنا ندارد. در خارج شی تشخصا پیدا می شود، خواه شما علم پیدا بکنید یا نکنید. پس بنابراین فرد مردد لا وجود له فی الخارج تا نقض یقین به شک بشود، بلکه در اینجا نقض یقین کردیم به یک امر موهوم. اگه گفتیم فرد مردد، یعنی نقض یقین کردیم به واسطه یک امری که وجود خارجی ندارد. خب اگر این شد، یک احتمال چهارمی هم در اینجا آورده است، مستشکل اضافه کرده، و اون اینه که اگر این چنین بگن که ما نمیگوییم دو طرف علم اجمالی رفعیت بشود از اون یقین سابق، نه عهد و حمای بالخصوص رفعیت بشود از یقین سابق در او، نه فرد مردد، که اینا همشان یعنی دو تاشان که قطعا مستلزم نقض یقین به شک بود، یکی دیگه هم که نقض یقین به یک امر موهوم میشد چون وجود خارجی ندارد. احتمال چهارم که این دیگه در بحث‌های سابق که نظیر این بحث بود این وجود نداشت، و اون اینه که بگیم آقا این علم اجمالی ما به نجاست در عهد الکهسینی که هر دو مسبوق به طهارت بودن و هر دو علم به طهارت هر دو داشتیم ابتداءً، بگیم این علم اجمالی به وقوع نجاست ناقض خصوص یقینی باشد که متعلق او به حسب واقع منقلب به زد یا نقیض شده است. میگیم آقا ما تعیین نمی کنیم، میگیم رفعیت می کنیم از طهارت اون ظرفی که قبلا متیقن و تاره بوده است و به حسب واقع الان او متیقن و نجاسه، او متنجس است، نه اینکه ما یقین داشته باشیم با به خصوصیت اونی. در اینجا نه فرد معین است، نه فرد مردد است، نه به حساب دو طرف است. ما از دائره همونی که علم اجمالی هست تجاوز نمی کنیم. میگیم آقا ما بالاجمال می دانیم یکی از نوت و ظرف قبلن که متیقن و تاره بوده الان او متنجس است. یقین ما پیدا نکردیم ولی او متنجس شده، نجاست در یکی از این دو واقع شده. نقض یقین به طهارت که قبلا ما داشتیم می کنیم به واسطه یقینی که ما ندانیم، اما به واسطه اون چیزی که در واقع او منقلب شده است متعلقش، یعنی اون ظرفی که در قبلا مسبوق به طهارت بوده است، واقعا یکی از اون دو تا ظرف خارج نیست، یه دو طرف علم اجمالی دو طرف داره فرض، یکی از این دو تا قطعا طهارتش از بین رفته. حالا ما نمیدانیم، میگیم نسبت به همین رفعیت کنیم، این چه اشکالی دارد؟ این فرضم ممکنه دیگه کسی اینجوری بگوید، بگه آقا ما از اون یقین به طهارت در اون ظرفی رفعیت میکنیم که به حسب واقع اون ظرف نجاست وقع فیه، ولو ما علم نداشته باشیم. اینجا نه نقض یقین به شک کردیم به حسب ادعا در این فرض، چون ما نمیگیم که ما تعیین بکنیم، نمیگیم کدوم، ما میگیم همونی که در واقع وقع فیه نجاسه، یقین از طهارت یعنی که انهو من ملتزم میشوم. این تقریبا به التزام بهتر جور در میاد، میگه من ملتزم میشوم به نجاست اون ظرفی که در واقع نجاست در او واقع شده، ولو اینکه قبلا مسبوق و طاره بوده است. یقینا اینجور اگر کسی بگوید این چه اشکالی دارد؟ خب چرا اینجوری حرف میزند؟ میگه برای خاطر اینکه یقین اجمالی تعلق ندارد به اون چیزی که اون یقین است در واقع، برای خاطر اینکه از این نظر که به کدوم یکی تعلق گرفته است، از نظر متعلق جهل داره شخصی که علم اجمالی دارد، علم اجمالی دارد به طبیعی وقوع نجاست، اما نسبت به متعلق این به اصطلاح نجاستی که واقع شده در ظرف، نسبت به این متعلق تردید دارد. خب در اینجا این حرف هم میفرماین گفتنی نیست، مستشکل میگوید. چرا؟ برای خاطر اینکه یا شما در واقع الان که نمیدانید خصوصیت را، همین که میگویید من با اینکه نمیدانم از اون یقین به طهارت شیء ابتداعا رفعیت کردم، خب شما الان در واقع نقض یقین به شک کردین، چون حالت فعلی شما نسبت به خصوصیت شکه. یا به این برمیگردد، خب میشه مثل دو صورت اولا و ثانیه. یا اینکه شما میگید که رفعیت از یقین سابق میکنید به حسب وجود واقعی شی، با قطع نظر از این که معلوم شما باشد واقع به ما هو واقع صدق. اگه شما رفعیت بکنید نمیگن شما نقض کردی یا نه، واقع به ما هو واقع الان در دسترس شما نیست که ناقض باشید یا نباشید، و این هم خلف فرض است، چون فرض ما این است که شما به حسب علم و جهل خودت باید تصمیم بگیری چیکار داری که واقع چی هست. ما الان حالت فعلیه ما این است که نسبت به خصوصیت شاکیم، ولو اینکه به حسب واقع یکی از این دو تاست. شما اگه بگین همونی که در واقع نجاست واقع در او شده است، ما نقض یقین به طهارت کردیم به واسطه اون فرد. این حرف رو گفتی معناش اینه که نقض یقین به شک کردی باز. چرا؟ چون شما که نسبت به او علم ندارید، پس با وجود عدم علم و عدم حجت رفعیت کردید از اون یقین به طهارتی که حجت بود برای شما. این هم پس بنابراین معقول نیست. مضافاً بر این که یک اشکال دیگری هم مستشکل میگه اینجا دارد، و اون این است که شک ناقض نیست، شک منقوض است، نه اینکه شک ناقضیت داشته باشه، اونی که ناقضیت دارد یقین است، یقین باید ناقض باشد، چون در دلیل دارد ولکن نهو تنقضه به یقین آخر. و حال این که در این صوری که شما رفع ید از یقین کردین به واسطه شک، شک را ناقض قرار دادین و شک معقول نیست که ناقض باشد، شک منقوض باید بشود. پس یقین اجمالی اگر بخواد ناقض باشد و نتیجتاً اجماع اطلاق ذیل بنابر فرض تهدید، اطلاق ذیل بنابر فرض تهدید که شامل یقین اجمالی هم بشود، مبتلا به یکی از این وجوه اربعه می شود. چون ناقضیت علم اجمالی به یکی از این صور اربعه باید باشد و همه این صور اربعه مورد اشکال و ایراد بود، فاذن نمی توانیم ما ذیل روایت را برای تهدید قرار بدهیم. اگر مفید تهدید نبود، در نتیجه بنابراین باید منحصراً تأکید باشد و اگر تأکید شد این صحیحه مثل بقیه روایات میماند که فقط دارد لا تنقض الیقین به شک و بیش از این نیست. لا تنقض الیقین به شک هم با توجه به این دائره علم اجمالی را شامل نمی شود با توجه به این اشکال. فاذن مقتضی برای این نتیجه شی میخوام عرض بکنم، مقتضی برای این که دلیل استصحاب همون جوری که در مورد علم تفصیلی جاری میشود در مورد علم اجمالی بخواد جاری بشود اشکال اثباتی دارد، یعنی دلیل قاصر است از اینکه شامل علم اجمالی بشود به خاطر این اشکالات. فاذن فرمایش شیخ انصاری میشود که آقا تام و تمام، که ایشان ادعا کرده بودن که مقتضی برای شمول وجود ندارد ولی این مستشکل به بیان شیخ انصاری بیان نکرده است. به نحو قیاس صبر و تقسیم صور متصوره در مقام را ذکر می کند و می فرماید با هیچ یک از این صور ما نمی توانیم مسئله علم اجمالی را بتانیم بیاریم داخل در تحت دلیل لا تنقض قرار بدیم. اگر در تحت لا تنقض قرار نگرفت، پس ما مقتضی برای این که دلیل استصحاب شامل علم اجمالی هم بشود نداریم. جواب از این اشکال انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله.